الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرض شد بر این که در جایی که اکراه عاقد باشه و عاقدم وکیل باشه از طرف مالک و یکره علی العقد، ولی مالک راضی باشه به این چنین عقدی، اینجا فرمودند برای اینکه معامله صحیحه، چه اکراه کننده خود مالک باشه و چه اکراه کننده مکره دیگری، زیرا که آنچه که شرط است رضاوتی به نفس مالک شرطه در باب معامله، نه رضاوتی به نفس عاقد. ظاهر ادله شرطیت رضاوتی به نفس شرطیتش است در مالک، چون تجارت مالک. لا یحل مال امرئ الا به نفسه، مال امرئ مالک. دلیل اکراه هم رفع میکنه اون اثری را که بر اون عقد هست، اثر هم بر عقد وکیل به لحاظ انتصابش به موکل، نه به لحاظ خود وکیل، و به این لحاظ مکره نیست، پس این اثر رفع نمیشه، بلکه رفعش خلاف امتنان بر موکل مالک. روی این اساس نه بنابر مانعیت اکراه اینجا مانع موجوده و نه بنابر شرطیتی به نفس اینجا شرطیت مفقوده، بس میبایستی حکم به صحت عقد. ما در اینجا دو تا مطلب رو میبایستی عرض کنیم، دیروز جمع بندی کنیم بحث دیروز را. مطلب اول در رابطه با این است که دیروز ذکر شد که اساساً اینجا ایشون باب وکالت را مثل باب اجازه فرض کردن، که عقد وکیل عقد للموکل ینتسب الی الموکل، منسوب به موکل میشه، چون عقد ینتسب الی الموکل و یقال باع الموکل ماله ولو بالوکاله، پس اینجا صدور فعلی از موکل، صدور بیعی از موکل صادقه. وقتی صدور صادق بود، رضا هم که داره موکل، پس ارکان معامله تام شد. عقد یا بیع من المالک، چون کار وکالت اینه که عمل وکیل را منسوب میکنه به موکل. نگید که در امور تکوینی چطور میشه که فعل کسی فعل دیگری بشه، این محال است. گفته میشه این امور تکوینی نیستن، امور انشائی هن. امور انشائی این چنین هن که میشود فعل از کسی سر بزنه به دیگری منصوب بشه. امور تکوینی من بخورم شما سیر شدی نمیشه، ولی امور انشائی میشه یکی دیگری فعل انجام بده به دیگری منصوب بشه این فعل. ولی لذا در باب فضولی با اجازه مالک میگن باع الفضولی، باع المالک، مالک بیع کرده. وکالت هم مثل اجازه است، وکیل فعل را انجام میده، حیثیت اصدارش و معنای مصدریش مال وکیله، ولی معنای اسم مصدریش و نتیجه منتسب به اون عقد منشأ در خارج منصوب به موکل هم میشه، میگن باع مالک مال خودش را، چون بیع امر انشائی است، فعل انشائی است و افعال انشائی این چنین خصلتی را داره. پس صدر بیع من المالک ولو به تسبیب، به سبب وکیلش و وکالتش. کان عن رضاه، اینم فرض بر اینه که راضی مالک، پس تجارتا عن تراض یا بیع عن رضا صادقه. وقتی صادق شد مشمول ادله صحت خواهد شد قهرن. و این فعلم که منصوب به موکله و مالکه و با رضاشه اکراهی نیست، پس بنابراین رفع مستکروه هم شاملش نمیشه. این حاصل مطلب ایشونه. ما اینجا در این نکته اولا یا مطلب اول اشکالمون سر این نکته است که باب وکالت با باب اجازه فرق میکنه. امور انشائی همین چنین است که ایشون میفرماد امور انشائی، افعال انشائی مثل افعال تکوینی نیست که قابل انتساب به غیر از فاعل مباشرش نباشه. چرا قابل انتساب هست، ولی این انتساب نیاز به انتساب نیاز به اگر بخوایم خود اون امر انشائی منصوب بشه، این دفعه مقصود نتیجه است. میگیم با زیدون ماله ولو به وسیله وکلائش، این شاید اطلاق بشه عرفاً باعه، ولی اونجا مقصود نتیجه بیعه، نه خود عقده که موضوع وجوب وفاست. بالاخره چون مال او بوده، او فروخت، او مال خودش را فروخت. این حتی در جایی که ولی بفروشه هم صادقه، بگیم بالاخره مال او فروخته شد. ولی پدر وقتی مال بچه را بفروشه باز میگیم این صبی با عماله ولو ولیش فروخت. یه دفعه ناظریم به نتیجه که این ملک این آقا بالاخره منتقل شد به دیگری. این اسناد ممکنه که اسناد مجازی است، این اسناد شاید استعمال بشه خیلی جاها که این قهرن به این معنا موضوع عفو بالعقود این نیست، بیع شدن نیست، حالا چه خودش بیع کنه چه کسی دیگری. موضوع عفو بالعقود اون عقده که عبارت از یک مضمون انشائی اعتباری است که یوجده الانشاء. امور انشائی که عبارت از عقود و معاملات و منشآت، اینها ممکنه استناد به غیر اون صادر کننده انشاء بشه، ولی استنادش به غیر صادر کننده انشاء نیاز داره به یک باز به یک امر انشائی داره، یعنی نیازی داره به نیاز داره عرفاً به این که اون آقای غیر مباشر انشاء تنفیذ کنه، انشاء امضا کنه. اگر تنفیذ کرد، انشاء کرد، میگن اون آقا این حکم داد. به خود این انشاءش و تنفیذش و اجازهش میگه این عقد این التزام رو اون آقا انجام داد، منصوب میشه به او. اما جایی که انفاذ و تنفیذ و امضا و اجازه و این حرفا نباشه برای اون امر انشائی، بدون این، مجرد این که در دلش این آقا راضیه به این مطلب، دلش میخواد این انجام بگیره، این کافی نیست از برای این که استناد پیدا کنه. ولذا خود ایشون هم در بحث اجازه خواهد آمد، خواهند گفت که اگر فضولی بیع کرد، مالک هم راضی بود، ولی اذنی نداده بود حین العقد، اجازه هم نکرده بود، راضی هم بود، خیلی هم دلش میخواست، شون میگه در اینجا باطله. تا یک امر انشائی از مالک سر نظره، یا اذن یا اجازه بعد از عقد، یا اذن حین العقد قبل العقد یا اجازه بعد عقد فضولی، منتسب نمیشه اون عقد به مالک. مجرد رضای باطنی و دل خواستن کافی نیست که فضولی کارش منتسب بشه. در باب وکالت، ایشون اینجا در وکالت که آمدن، وکالت را در حکم همون اجازه گرفت، گفتن خود اون وکالتی را که اول این آقا به این آقا داده وقتی وکیلش کرد، این وکالت حکمش حکم اون اذنه، سبب میشه که اون فعلی که انجام گرفت از طرف این آقای وکیل ینتسب الی الموکل، و موکل در اینجا خود اون امر انشائی را به وسیله عقد وکالت منصوب به خودش کرد، که انه عقد وکالت عبارت از این است که فعل تو فعل من است، یدو که یدی، میگه قولو که قولی، تو وکالت نامه همی نیست، تنفیذ میکنه از قبل، تنفیذ میکنه تصرفاتی را که وکیل انجام میده، اذن میده به تصرفاتی را که وکیل انجام میده، مانند اذن حین العقد به فضولی است. چطور با اذن منتسب میشه به این؟ اینجا هم با وکالت، کار وکالت اینه که منتسب میکنه. پس انتصاب اینجا انجام گرفت، رضا هم که هست. این مبنی است بر اینه که ما وکالت را این شکلی تحلیل کنیم، باب وکالت را، که باب وکالت باب اذن به اون عقده و تنفیذ اون عقده. اگر این چنین باشه، باب وکالت باب اذن و تنفیذ عقد وکیله، وقتی من کسی را وکیل میکنم یعنی از قبل دارم تنفیذ میکنم عقدی را که انجام خواهد داد اگر انجام بده. اگر این چنین فهمیدیم وکالت را، اینجا این حرف قابل قبوله. اینجا بگیم این فعل بیع را گرچه وکیل کرده ولی چون به وکالت بوده، با اذن بوده، با تنفیذ مالک بوده، مالک تنفیذ کرده از قبل، حالا که از قبل تنفیذ کرد پس این عقد منتسب به او، امر انشائی به اون تنفیذ سابق منتسب به مالک میشه. رضا هم که داشته مالک، عقد صدر من المالک به اون تنفیذش، خود جنبه انشائی امر منشأ هم با تنفیذ منصوب به او شد و عن رضا مشمول عدله میشه. اما اگر ما گفتیم باب وکالت این چنین نیست، باب وکالت باب تنفیذ نیست، بلکه باب وکالت باب ولایت دادنه، نه باب تنفیذه. باب وکالت باب ولایت دادنه، این را ولی قرار داده بر این امر، مثل جعل متولی میمونه. جعل متولی و جعل ولی، جعل قیم، جعل وصی، وکالت هم از همین قبیله. چون مالک اضافه بر ملکیت، ملک تصرف داره، ولایت بر تصرف داره در مال خودش، این ولایت رو هم میتونه به دیگری تفویض کنه، به طوری که دیگری هم مانند او این ولایت رو داشته باشه. وکالت ولایت نتن وکالت میشه. حالا یه جایی موکل خودش هم باشه سر وکیلش، وقتی او داره انجام میده تنویزم بکنه، او دیگه شیء زائدیست. اما اصل عقد وکالت، اصل عقد وکالت عقد دادن ولایت و ملک تصرف به او، نه تنفیذ معاملات او. و شاید اون چه که در فقه هم ثابت شده و شاید عند العقلا هم باشه، باز مناسب با این باشه و مؤید این باشه که اگر وکیل عزل کرد، موکل عزل کرد وکیل را، ولی هنوز عزل به او نرسیده، میگن منعزل نمیشه. این منعزل نمیشه، یعنی این یه مقامی داره، یه ولایتی داره که این ولایتش بدون ایصال از این آقا نمیفته. اگر باب تنفیذ بود، این حالا برگشت نمیخواد تنفیذ بکنه، داره میگه من تنفیذ نکردم، نمیکنم این معامله رو تنفیذ. ولی چون اون هنوز ولی نرسیده این نسب عزلش از اون مقامش بهش، اون تصرف تصرف ولیه هنوز. این شاید معید این باشه، تعبیراتی که فقها اونجا میکنن به عزل و امثال اینها، نمیگن وکالت را وقتی رد میکنه نمیگه دیگه این تنفیذش رو برداشت، میگن عزل شد. خود تعبیر به عزل شاهده بر اینه، و اینکه با نرسیدن این هنوز ولیه و باید بهش برسه عزلش تا اینکه از ولایت بیفته، اینم باز مناسبه با اینه بیشتر، نه با اینکه باب وکالت باب تنفیذه. پس بنابراین وکالت را ما از باب ولایت بفهمیم، نه از باب تنفیذ. وقتی از باب ولایت فهمیدیم، فعل ولی فعل مولا علیه نیست دیگه، اون حرفی که زدیم اونجا اینجا درست نیست. انتصاب فعل ولی به مولا علیه، مگر به اون معنای مجازی که عرض کردیم، این نتیجه واقع شده بالاخره در مال مولا علیه، او غیر از این است که خود اون قرار داد و امر انشائی که عقد است و قرار داد است و معامله هست، او را بگیم مولا علیه انجام داده. ولی زیاد خیلی روشنه، در اونجا نمیشه گفت بیع اب بیع ابنه، میگن بیع اب بیع ابنه. در باب ولایت های غیر وکالتی که مسئله خیلی روشنه، اذا باع الاب نمیگن باع الاب، اگر ولی فروخت نمیگن خود بیع را که امر انشائی است، یعنی اون منشأ و التزام را مولا علیه داد، جوری نیست. میگن بیع ولی نافذ علی المولا علیه. باب وکالت را هم اگر از این باب دونستی، قهرن اون مسئله دیگه تمام نیست، که خود اون امر انشائی مستند و منصوب به موکل نخواهد شد. چون گفتیم استناد در امور انشائی به غیر مباشر نیاز به تنفیذ داره، نیاز به امر انشائی داره. بدون تنفیذ و بدون یک امر انشائی این متحقق نخواهد شد. و دادن ولایت یه مسئله است و تنفیذ اون فعلی را که ولی داره انجام بده مسئله دیگری است. من ولایت بهش دادم ولی اون رو تنفیذ نکردم، تا تنفیذ نکنم اون فعل خارجی او را، اون فعل انشائی او را، اون مستند به من نخواهد شد. پس به محض وکالت لا یقال که با الموکل و با المالک، اگر تنفیذی در کار نباشه مگر به اون معنای مجازی. خب این یه مقدمه. مقدمه دوم، حالا بنابر این مقدمه، این مقدمه اول کافی است در اینجا برای اینکه استدلال دیگه تمام نشه. چرا؟ چون اینجا دیگه اون حرفی که ایشون گفت تمام نیست، به این معنا که دیگه اینجا نه در رفع اماست کره علیه، نه در ادله شرطیت طیب نفس، نه بر مبنای دوم، نه در مبنای اول. چون در اینجا مالک درست طیب نفس داره، فرضاً ما از ادله هم بفهمیم که طیب نفس مالک شرطه، رضای مالک شرطه، ولی رضای مالک تنهایی که عقد نیست، رضای مالک با صدور بیع، با صدور عقد. و الا اگر مالک گفت من راضی ام مال من مال شما باشه، عقد انشاء نکرد، خیلی هم طیب نفس داشته باشه، هیچ احدی نمیگه اینجا این مال میشه مال شما، بالاخره تصرف انشائی میخواد، عقد میخواد، بیع میخواد، و بیع فعلون نه مجرد رضای باطنی، و این فعل انشائی صادر نشده از مالک، از وکیل مالک صادر شده، ولی وکیل مالک فعل او منتسب به موکل که مالک نخواهد شد به وکالت تا تنفیذی در کار نباشه. چون اگه آمد اجازه کرد، اون بدون شک با هر اجازه این بعد بحثش خواهد آمد، مالک اجازه کرد، فضولی هم باشه تا چه برسه وکیل باشه، مکره باشه نباشه، اونجا به اجازه منتسب میشه به او، این بحثیست که بعد خواهد آمد. به حیث ولایتش، به حیث ولایتش عقوب العقود، بله؟ بر موکل یا بر وکیل؟ بر وکیل، بر وکیل به لحاظ نفوذ وکالتش. چون وکالت او، وکالت داده به این، معنای وکالتش اینه که این آقایی که به این آقا وکالت داده ملتزم به مفاد وکالت. مفاد وکالت یعنی این، همچنان که من ولیم اینم ولیه، پس هر تصرفی که این کرد بر اموال من مثل تصرفی است که خود من کردم از نظر ولایت، تصرف ولیه. نفوذ در حقیقت دلیل نفوذ وکالت است بر موکل، که دلیل نفوذ وکالت است بر موکل که او را واجب میکنه تنفیذ عقد وکیل را، چون وکالتش را او داده، او ولی قرارش داد، التزام به وکالت مقتضاش اینه اگر بخواد به این وکالت وفا کنه. اوفو بالوکاله اینجوری میشه اینجا که تمام آثار عقد خودش را بر عقد وکیلش باید بار کنه. این نقض اوفو بالعقود به لحاظ وکالت میشه، نه به لحاظ بیع. اونه این شکلی اونجا درستش میکنه. از آثار وفاء به وکالت، وفاء به عقد وکیل بر موکل، وفاء موکل به عقد و ترتیب آثار عقد وکیل خودش از آثار تنفیذ وکالتشه. اوفو بالعقود به لحاظ وکالت گرفتتش، بهش میگه تو که حالا وکالت دادی و ولایت به این دادی، باید تنفیذ کنی این وکالت را و تنفیذش به اینه که در اینجا اون چیزی را که او انجام داد آثارش بار کنی، و الا نقض وکالتت کردی. بهش نمیگم عرفن هم اینجوریه، میگه نقض وکالت کردی، نمیگه نقض عقد، که عقد بیع کردی. میگه من که نفروختم. اگه من که نفروختم بابا، میگه خب تو وکالت دادی، حالا که وکالت دادی جدی که بودی در وکالتت، وکالت جدی دادی، اگر ترتیب اثر نکنی نقض وکالتت رو کردی. نمیگن نقض بیع کردی، میتونه بگه من بیع نکردم، ولی نمیتونه بگه من وکیل نکردم او را. پس شمول اوفو العقود موکل و مالک را به لحاظ عقد وکالته، و ترتیب آثار عقد وکیل میشه از آثار عقد وکالت. ترتیب آثار عقد وکیل از تسلیم و تسلم و اینا میشه از آثار لزومی عقد وکالت در حقیقت از آثار الزامی عقد وکالت جایز هم باشه، بعد از تحقق دیگه معنی نداره، جایز قبل است، قبل از این که اون انجام بده میتونه فسخ کنه، لیکن بعد از تحقق دیگه عقد جایزه هم خلاص میشه دیگه، از قبل این که مثل رضا میمونه، رضا و از من راضی هم شما این چیزی رو بخوری، بعد از که خوردی راضی شدم میگه حالا من دیگه برگشتم پس بیا پولشو بده، جایزه نسبت به ما بعد، نه نسبت به ما قبل، نسبت به ما قبل لازمه، تمام عقود اذنیه اینجوری نسبت به ما وقع لازمه، نسبت به ما بعد جایزه، و الا اینکه چی اثر رجعی نداره، به اصطلاح اثر جوازش اینه که اگه هنوز نفروخته میتونه برگرده، بگه تو دیگه تا حالا وکیل بودی از حالا بعد دیگه نفروش برگرد. پس بنابراین اگر ما این مطلب رو اینجوری قبول کردیم که باب انشائیات خب قابل استناد به غیر مباشر هست، ولی با تنفیذ نه بدون تنفیذ، و باب وکالت با اجازه فرق میکنه، اجازه و اذن تنفیذه، ولی وکالت نقل ولایته یا دادن ولایته، بابش باب ولایته، ولایت مالکی گفتیم یکی از اون سه قسم ولایته که ارتکاز عقلا و کلمات فقها و ارتکاز فقهی و متشرعی هم مناسب با اینه که باب وکالت باب ولایت باشه نه باب تنفیذ و اجازه و امثال اینها. خب بنابراین به این ترتیب دیگه اصل استدلال این مقدمه تنها کافی است برای اینکه استدلال دیگه کامل نشه. چرا؟ چون دیگه اینجا تمام اون بیاناتی که گفته شد درست نیست. بیان اول گفته شد درست به معنا مفید نیست. ایشون میگه رضا تجارتا عن تراز، تراز رضای مالک شرطه، میگیم سلمنا رضای مالک شرط، ولی رضای مالک شرطه، میبایستی عقدی هم باشه از مالک، و اینجا لیس عقد من المالک، ایشون اینه منظم میکرد به اون نکته که بیع وکیل بیع موکله، اذن فقط با المالک، راضی هم که هست هم بیع کرده هم راضیه، شد تجارت المالک عن ترازه، میگیم نه رضای مالک هست ولی تجارت مالک نیست، بیع مالک نیست، عقد مالک نیست، اینجا مالک نفروخته، مگر به معنای مجازی که او گفتیم بحث دیگری است، نتیجه که در باب ولی و قیم هم شاید اون گفته بشه. پس بنابراین اینجا رضا را هم ما از ادله استفاده کنیم طیب نفس مالک شرطه، باز به دردمون نمیخوره، چون این تنها طیب نفس مالک اینجا داریم، فعل که نداریم از مالک، منشأی را که از مالک منصوب به مالک نیست، مستکروه هم دیگه نمیشه بشه. اینجا اون بیانی که در استکروه گفته شد اون اینجا تمام نیست، چون ایشون میگفت مستکروه به لحاظ وکیل اکراه هست، ولی انتصاب عقد به وکیل موضوع معنای مصدری و ایجادی موضوع اثر نیست، انتصابش به موکل موضوع اثره. حالا معلوم شد نه، انتصابش به موکل موضوع اثر نیست، چون انتصابی نیست به موکل اصلا، انتصابی به موکل نیست در اینجا، اون که ملتزمه و تعهد رو داده وکیله، در وکیل مفوض گفتیم وکیل غیر مفوض خارج از بحث، در وکیل مفوض آنچرا که اون کسی که تصرف انشائی کرده، ایجاد اون امر اعتباری منشأ کرده، تعهد داده وکیله، و تعهد وکیل تعهد موکل نیست، تعهدیست نافذ بر موکل بر مالک، چون وکالت داده نافذ قهرن نافذ میشه بر خودش، نفوذ برش مطلبیست، و انتصاب خود این تصرف انشائی، خود این امر تعهدی و التزام به وکیل مطلب به موکل و مالک مطلب دیگه، این دومی نیست، چون دومی نیست پس بنابراین ما اینجا عقد عفو بالعقود هم موضوعش فروخته شدن نیست، موضوع عفو بالعقود من تعهد است، من التزم است، و طیب نفس اینجا او طیب نفس داره مالک، ولی تعهد نداره، عقد نداره، بیع نداره مالک، چون بیع نداره پس بنابراین موضوع عفو بالعقود ایشون نیست، این نسبت مجازی که به درد میخوره نسبت حقیقی هم نیست، او عقد نداره، وقتی عقد نداشت پس اثری اگر بر این عقد باره، اثر به لحاظ من له التعهد و من له التعهد، و او کیست؟ وکیل، نه موکل، اونم که مکرهون علیه، تعهد وکیل مکرهون علیه بوده، تعهد موکل نبوده، نیست. پس بنابراین نمیتونیم بگیم این حیث نسبت اسم مصدریش به تعبیر ایشون این موضوع اثره و این به لحاظ موکله، و به لحاظ موکل این صادقه، و همین موضوع عفو بالعقوده و این اکراهی نیست، چون آنچه که موضوع عفو العقوده عبارت از اون تعهده، اون امر انشائی است، اون منشأ، من له المنشأ، من له المنشأ گفتیم در اینجا وکیل موکل نیست، مالک نیست بلکه وکیله. پس هر دو بیان به همین مقدمه رد میشه اگر ما این مطلب رو قبول کردیم که باب وکالت باب ولایت است، نه باب تنفیذ و نه باب اجرای اون به اصطلاح امضای اون و اجازه فعل وکیل. تو فعل وکیل شرعانه حساب میشه، حساب میشه این نافذه بر او. این که میگیم حساب میشه، یه دفعه میگیم التزامات او میشه، میگیم مثل این که او کرده، اینه واقعا او کرده، نه مثل این که میگه واقعا او این کار انجام داده، اینجوری میشه. چون نسبت نسبت حقیقی است دیگه اینجا، این انتصابی که ایشون میگه انتصاب حقیقی است، نه انتصاب مجازی. یعنی او فروخت، اینه کسی که تنفیذ میکنه. چطور اگه تنفیذ کرد واقعا مجیز و تنفیذ کننده او تنفیذ کرده، او فروخته. وقتی اجازه کرد کسی شیئی را یا وکیل در اجرا صیغه، فقط چطور میگیم حقیقتا مالک فروخته؟ اینجا هم همینجور. جانشینی که همون ولایته، ببینید جانشینی معناش اینه، گفتن اینم مانند نه این غیره، این دو مطلبه. جانشینی باز همون ولایته، یعنی همچنانی که او این مقام رو داشت، اینم اون مقام داره، این همون ولایته. جانشینی با ولایت جوره، نه با تنفیذ. تنفیذ یعنی نه جانشین هم نیست، تنفیذ کرده، چون تنفیذ کرده شده فعل او، این اصلا خودش این کار انجام داده با تنفیذش، با تنفیذ عمل وکیل به وکالت. اگه گفتیم وکالت بابش باب تنفیذه، خودش فروخته مثل اجازه. چطور در باب اجازه ما چی میگیم؟ نمیگیم فضولی جانشین مالکه، اینجوری نمیگیم که. اونجا میگیم برای اینکه مالک با اجازه، حتی بعد از اجازه نگفتیم فضولی جانشین مالکه، میگیم وقتی اجازه کرد مالک، مالک فروخت به خود اجازه. مثل اینکه آمد ابتدا به عوض اینکه مستقیم بگه بیعتو، بگه من اون بیعه که کسی دیگه انجام داد فضولتا اونو قبول دارم، تنفیذ میکنم. به تنفیذش در حقیقت او فعل مسترد میشه به این، گفته میشه از حالا به بعد مالک فروخت، فعل فعل مالک. اگر باب وکالت هم این چنین شد، بله حرف ایشون درسته، ولی ما این رو قبول نداریم. باب وکالت باب ولایت است، نه باب تنفیذ. و در امور انشائی تا تنفیذ نباشه لا یستند المنشأ الى شخص، درسته مباشرت نمیخواد ولی انشاء میخواد، ولی انشاء تنفیذی. بدون انشاء و امر تنفیذی خود اون فعل انشائی خارجی، لا ینتسب المنشأ الى شخص دیگر غیر مباشر، مگر با باز همون امر انشائی که تنفیذ باشه. حالا که اینجور شد به همین مقدار رد میشه دیگه کل اون کلام. ولی ما یه مطلب دیگه هم داریم اینجا اضافه بر این که خدمت ایشون عرض کنی. چرا اکراه از ناحیه خود مالک؟ این را بعد خواهیم گفت، جایی که خود مالک بیاد و اکراه کنه، اینجا اون مجری در چیز صیغه خواهد مثل او خواهد شد، یعنی اینجا داره تنفیذ میکنه، تنفیذ دیگه یکی دیگه. وقتی اکراه کرد به عقد، عقد برای خودش، وقتی داره اکراه میکنه، یعنی خود به عبارت اخرى میشه فعل تکوینی اکراهش کاشفه از تنفیذ. در باب اجازه خواهد آمد که اجازه بعضی وقتا لفظی است، بعضی وقتا فعلی است. اینجا در حقیقت این تنفیذ یک وقت به لفظ میگه نفستو، یک وقت یک فعلی انجام میده که این فعل خودش دلیل برای اینکه بخواد تنفیذ کنه. اگر هر آینه قرینه ای نباشه برای اینکه این آقا داره اکراهش میکنه، برای یه مسئله دیگری است، نه برای تنفیذ. ظاهر حالش اینه که داره تنفیذ میکنه، به خود این فعل داره این کار را ابراز رضایت به این کار میکنه، ابراز رضایت به انشاء و ایجاد خارجی این میکنه. باب انشاء دیگه بیشتر از این ابراز نمیخواست، این مقدار از ابراز کافی بود. دیروز میسی که شما دیروز میسی که تشریف نداشتید. چرا عرض می چون این چون دیروز جواب اینه دادیم، چون در مال ولایت عمه، اونجا گفتیم تقسیم کردن ولایت به ولایت قانونی یا ولایت شرعی، ولایت قضایی که قاضی قرار میده و ولایت مالکی مانند قیم وصی وقتی کسی قیم قرار میده برای اولاد خودش، یا مثلا متولی وقف که واقفی وقف میخواد بکنه یک ولی قرار میده بر وقف. و اینجور نیست که اولیاء مخصوص به قانون باشه یا به قول شما از بالا باشه، از پایین هم هست. این از پایین خود مالک همچنان که وقف میکنه مال خودش رو میتونه ولی هم قرار بده بر وقف خودش، این دیگه رابطه به بالا نداره. همچنین یکی از مصادیق ولایت مالکی و خود وکالته، اتفاقا در قوانین امروز هم هست اینجوری که وکالت را نه او بحث دیگره، تنفی اصل نفوذ کل امور انشائی نفوذ قانونی میخواد، اون بحث دیگری است. و قیم و وصی که خود مالک مورث قرار میده، یا متولی وقفی را که واقف قرار میده، یا مثلا خود وکالت، اینا رو در اعداد ولایت هایی که مالکی است میارن. اینجور نیست که ولایت همیشه از قانون باشه، از بالا باشه. بله، پس بنابراین یه مطلب دیگه اولا اینجا هست و اون این که این مطلب تا اینجا اشکال بود به اصطلاح، یعنی قید بود به اصل مطلب. اینجا ثابت شد که پس بنابراین اگر ما این مطلب را قبول کنیم که باب وکالت باب اجازه نیست و باب وکالت فعل وکیل مستند، فعل انشائیش مستند به موکل و مالک نیست، بلکه فعلش نافذ است بر مالک، جاری است بر مالک، نه اینکه فعلش فعل مالکه، اون وقت دیگه این چنین معامله‌ای که اکراه شده براش آقای وکیل مفوض معامله باطله و هم رفع مستکرهو میگیردش چه مانعیت اکراه باشه، هم تجارت انتراز هم در حقیقت در اینجا صادق نیست، چون تجارتی لم یصدر من مالک گرچه راضی باشه تی به نفس داشته باشه، میشه حالش حال جایی که مالک راضیه ولی فعلی انجام نداده، انشای انجام نداده. مطلب دیگر اینه که ما امتنان بعد از اینکه دلیل صحت بگیره اینجا را میگیم رفع، دلیل رفع اگر خواست بگیره خلاف امتنانه، اینجا دلیل صحت نگرفت چون فعلی لم یصدر من مالک. خب عقد این عقد این عفو العقود دیگه مشموع حکم وکیل دیگه، عفو العقود حکم وکیل نه حکم وکیل، عفو العقود در اینجا حکمش حکمی است که بر وکیله، و وکیل چون مکرهه عفو العقود به لحاظ وکیل رفع اثر میکنه از وکیل. اینجا در حقیقت خب اون بله این نکته دیگر، این نکته جوابش اینه که میزان در رفع امتنان، این نکته خودشون هم داره در اصول، نم چرا اینجا نگفته که میزان در رفع امتنان به لحاظ من علیه الوضع نه به لحاظ کسی دیگه، و در اینجا وضع چون فرض شد چون تصرف وکیل مفوضه، در بحث وکیل مفوض ما خواهیم گفت که وجوب وفا بر خود وکیل هم هست، وجوب وفا ابتداءاً بر خود وکیله، بعد از باب نفوذ وکالت بر موکل هم هست. به عبارت دیگه اون وجوب وفایی که بر موکل هست به لحاظ عقد وکالته، اون وجوب وفایی که به لحاظ بیع بر وکیل نه بر موکل. خب حتی اینجوری شد، اینجا وجوب وفایی که به لحاظ عقد بیع بیاد، این وجوب وفا بر کی میاد؟ بر موکل میاد نه بر موکل، و به لحاظ وکیل رفع این اثر از وکیل فیه الامتنان ليس في خلاف، چون وکیل مکرهه، به لحاظ من له الاثر میبایستی امتنان باشه رفع، و به لحاظ من له الاثر در اینجا چون خود وکیل شد رفع او امتنان و عل وکیل، چون وکیل نمیخواست ملتزم بشه به این معامله به هیچ وجه، اکراهش کرد اجبارش کرد به التزام، اون مطلب هم در اینجا رفع میشه. پس بنابراین تمام این مقدمه اولا کافی است برای اینکه اصل مطلب درست کنه، ولی یه مطلب دیگری هم اینجا هست که این دیگه تضییق نه توسعه، یعنی به عبارت اخرى یک زیقی در کلام ایشون هست که اون یه نقضی است برای ایشون بر اون تفسیری که از تجارت انتراز و امثال اینا کرد، و اون اینه ایشون که فرمودن تجارت انتراز رضای مالک شرطه، این مقدمه دوم یا نکته دوم، رضای مالک شرطه، یه لازمه ای داره این کلام، لازمش اینه که اگر هر آینه یه جایی ولی راضی بود ولی مالک راضی نبود، معامله باطل باشه. به مقتضای تجارت انتراز و لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، طبق تفسیر ایشون بایستی معامله باطل باشه. مثلا اگر اب راضی بود ولی سبی راضی نبود که مالکه، یا حاکم شهر اجای راضی بود و جایی که ولی بود ولی مالک راضی نبود در جایی که ولایت داره حاکم شهر بر شهر. مالک راضی نبود این مال فروخته بشه ولی حاکم شهر مصلحت دید، آمد مصادره کرد، آمد امر به باب احتکار مثلا امر کرد این مالا فروخته بشه، آورد بیرون مالاره و فروخت به ولایتی که داره بر مکلفین، این اموال محتکره رو فروخت ولی مالک راضی نبود. مقتضای این که رضاوتی به نفس مالک میزانه این که این چنین معاملات دیگه باید باطل باشه، چون لیست عن تراض المالک و لیست بطیب نفس المالک، به طوری که ما در اینجا دلیل خاص میخواییم با ادله خاص مثلا این یه تخصیصی بزنیم لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه را، یا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض، تخصیصی بزنیم. کسی که رضا را و طیب نفس را در مالک شرط میدونه نه در ولی، این یه لازمه داره کلامش، لازمش اینه که جایی که ولی راضیه ولی مالک راضی نیستی به نفس نداره، در اونجا بایستی معامله باطل باشه به طبق اطلاقات شرطیت رضای مالک و طیب نفس مالک، که البته از نظر فقهی یقینا اونجا معاملات صحیحه که نیاز مثلا به دلیل خاص به اجماع یه تخصیصی را ملتزم بشیم در این اطلاقات، با اینکه مسئله اینطور نیست، یعنی اینها الا ان تكون تجارتا عن تراض یا لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، در حقیقت اینجا خیلی شاید روشن باشه که تخصیص نخورده، که حالا ما به دنبال مخصصش و دنبال مقیدش بفهمیم که چی نه اکراه نیست، ممکنه ولی با اکراه نیست، اکراه نکرده ولی فروخته، پدر فروخته نه از با اکراه، اکراه جاییست که او مجبور کنه خود مالک بفروشه، اینجا مالک نفروخته ولی فروخته، ولی آمده فروخته بدون اینکه اکراه کنه مالک را بفروشه. اکراه به حق جاییست که عقد از مالک سر بزنه ولی به اجبار کسی دیگری، اینجا نه ابتداعا خود حاکم شهر آمده فروخته یا پدر فروخته و پسر راضی نبوده و امثال اینها. جایی که ولی راضی عقد را ولی صادر میکنه و عن رضاوتی به نفس خودش صادر میکنه ولی مولا علیه راضی نیست، اینجا در چنین جایی رضای مالک در کار نیست. اگر رضایی که در آیه آمده یا در طیب نفسی که در روایت آمده میزان ازش رضا استظهار کنیم ازش رضای مالک را، وقت این چنین جاها را باید از باب تخصیص قائل بشیم که اینا مقتضای اطلاق این ادله ما بطلانه، ادله شرطیت طیب نفس و رضای مالک بطلانه، چون جا طیب نفس مالک نیست داخل در عقد مستثنا منه، نه مستثنا الا ان تكون تجارتا عن تراض عن رضا المالك، قهرن داخل میشه در مستثنا من، لا تاكلوا میشه، لا يحل میشه الا بطيب نفسه، بطيب نفس المالك داخل در مستثنا منه، این ادله میشه قهرن داله بر بطلان، ادله داله بر بطلانش خواهند شد، مگر به مخصصی بیایم خارج کنیم یکی یکی بگیم الا اینجا الا اینجا الا اونجا، چون مثلا دلیل خاص آمده، و اینکه قطعا این چنین نیست، این موارد تخصص است و نه تخصیص، و حل این تخصص به همون نکته ایست که قبلا گفتیم که مرکز شرطیت طیب نفس و رضا مالک التصرفه نه مالک المال. من یملک التصرف یشترط ان یکون تصرفه به طیب نفسه، یعنی ولی ملک تصرف را کسی که داشت او میبایستی تصرفاتش عن طیب نفس و رضاش باشه، چه مالک باشه، مالک المال هم باشه چه مالک المال نباشه، بلکه فقط مالک تصرفه، مثل ولی اولیا مالکین تصرف هست نه مالک مال، مالک هم مالک ماله هم مالک تصرفه اگر محجورون علیه نباشه. و ظاهر این ادله هم همینه، الا ان تکون تجارتا عن تراض، این رضا قید تجارته، پس کسی که له تجاره یعنی مالک تجارته او میبایستی تجارتش عن تراض باشه، انتراز قید تجارت آمده و تجارت هم صفت من له ملک و تصرف الانشائی است، چون تجارت اسم اون بیع و شراء دیگه، بیع و شراء و تکسبات یسمى بالتجاره. کسی که ولایت بر تجارت داره میتونه تجارت انجام بده، تجارت را انجام میده، او میبایستی عن رضا انجام بده. و کیست که میتونه تجارت را انجام بده؟ مالک التجاره است، نه مالک المال. مالک التجاره اعم از مالک المال، ولی هم مالک التجاره است، ولی مالک المال نیست مثل اموال صاحب مولا علیه خودش. لا يحل مال امرؤ مسلم الا بطيب نفسه، هم همینجوره. یعنی اینجا هم عرف از این بطيب نفسه میفهمه که بنابراین که یه دفعه ما میگیم لا يحل ناظر به اخذ مال غیر به ما هو مال غیره، خب بحث دیگری است که گفتیم مثلا دال نمیشه بر مطلب. شمول لا يحل برای شرطیت طيب نفس و رضا مشروط به اینکه ناظر به تصرفات انشائی هم باشه. لا يحل مال امرؤ و همچنین الناس مسلطون به اونم میشه تمسک کردن. اینجا کلن این چنین ادله مفادشون اینه که طیب نفس را در مالک شرط کرده، در اخذ شیء از مالک و در تصرفات انشائی نسبت به مال مالک، به لحاظ جنبه سلطنت مالک بر مالش، یعنی همون ولایت. طیب نفس و رضا از شؤون و از قیود و حیثیات مربوط به سلطنت مالکه، نه به ملکیت مالکه. چون الناس مسلطون علی اموالهم، قهرن سلطان بدون اذنش بدون طیب نفسش معنی نداره که این مال از دستش بره بیرون. لا یحل الا بطیب نفسه و الا خلاف سلطنتش، خلاف اطلاق سلطنتش. قبلا ما به این نکته اشاره کردیم که عرف این حیثیت را، مرکز این خصوصیت را و اون حیثیتی که سبب این قید و این شرط شده سلطنت مالک میدونه. کسی که سلطنت داشته باشه و سلطان برای تصرفی باشه، قهرن بدون اذنش بدون رضای خودش نمیشه این دستش بیاد بیرون، چون اگر اومد بیرون خلاف سلطنتش، معنیش سلطان نیست. اگر مکرهن از دستش کشیدیم بیرون معنیش سلطنت نداره، قیدی در سلطنتشه، حجری در سلطنتشه، تقییدی در سلطنتش هست. پس طیب نفس، رضا، امثال اینا که شرط شده در این روایات ادله، حالا چه آیات چه روایات، اینها مفادش تقیید اون حیثیت سلطنت مالک است به این قید. به عبارتون اخرى اینا به لحاظ اینکه سلطنت مالک مطلقه آمده گفته شده بدون رضاش نمیشه ازش مالی رو بگیری. پس این همون اطلاق سلطنتشه در حقیقت و این از شؤون سلطنتشه، نه از شؤون ملکیتشه. حالا اگه این سلطنت رو ولی داشت، قهران از شؤون سلطنت ولی اینه که ان رضا گرفته بشه از اون. اگر راضی بود لا بأس به، معامله نافذ میشه و صحیح میشه، چه مالک راضی باشه چه مالک راضی نباشه. پس بنابراین مفاد این ادله بیش از شرطیت رضا از من له السلطنه نیست، نه من له الملک. من له السلطنه که عام است از من له الملک، ولی اون موارد هم تخصص نه تخصیص. دلیلی که آمد او را ولی قرار داد موضوع این تجارت را انتراز درست میکنه، موضوع یحل برضا را درست میکنه الا به طیب نفسه، چون گفتیم این طیب نفس به لحاظ حیثیت سلطنتشه. من له السلطنه طیب نفسش نافذه، این له السلطنه. دلیل جعل ولایت میاد صغرا رو درست میکنه، موضوع درست میکنه، قهرن دیگه بابش باب تخصیص نمیشه، باب تخصص یا باب ایجاد موضوع در حقیقت برای عقد از عقد مستثنا درش میاره، وارد در عقد مستثنا منهش میکنه، مستثنا من در میاره وارد در عقد مستثناش میکنه. اینم نکته دوم. و به این ترتیب این بحث هم جهت ششم از بحث تمام میشه و به این نتیجه میرسیم که عقد وکیل مکره جایی که وکیل وکیل مفوض باشه و مکره غیر مالک باشه یقینا باطله. چرا؟ جایی که وکیل وکیل مفوض نباشه، اجراء صیغه باشه، یا خود موکل مالک آمده اکراهش کرده و اکراهش هم به جوری بوده که کاشف از تنفیذ این معامله است، اونجا لا بأس بگیم یقع العقد من المالک و یکونو عن رضاه به حسب فرض یکونو صحیحه.